بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 16 عنوان فصل راجع به اراده و کلام هست. ایشون می‌فرماد که در فضاهای مشهور این دوتا به عنوان صفات ذاتی پروردگار مطرح شده، ولی خب ما قبلا در ذیل مباحث قدرت اونجا بحث اراده رو مورد مطالعه قرار دادیم و به اثبات رسوندیم که اراده جزء صفات ذاتیه نیست، بلکه جزء صفات فعلیه، اونم با معنای مجازیه. لذا بحث اراده رو گرچه در عنوان فصل آمده، ولی به همین مقدار مسئله رو تمام میکنن. وارد بحث صفت کلام پروردگار، یعنی اینکه خداوند متکلم هست، میپردازن. در باره کلام ابتدا دیدگاه دیگران رو مطرح میکنن و بعد به نقد و بررسی خودشون میپردازن، چون خود ایشون معتقده که کلام هم جزء صفات ذاتیه نیست، بلکه جزء صفات فعلیه حق تعالی است. ولی در این گفتگویی که از دیگران نقل کردن، تلاش میشه که کلام جزء صفات ذاتیه حق تعالی به حساب بیاد. این خداوند متکلمه جزء صفات ذاتیه حق تعالی است. خلاصه روند بحث در فرمایشات دیگران که علامه نقل کرده اینجوریه. ابتدا همین کلام معمولی رو معنا میکنه. کلام عبارت است از الفاظی که به خاطر دلالت وضعیه، کسانی که عارف به این وضع هستند، وقتی لفظ گفته میشه، کلام گفته میشه، متوجه مقصود و مافی الضمیر متکلم انسان میشه. حقیقت کلام اینه. بعد میان میفرمان که ما اگر یه خورده این معنا را تنقیحش بکنیم، تحلیلش بکنیم، متوجه میشیم اساساً هر موجودی که بتواند دلالت بر غیر داشته باشه، اون رو ما باید کلام بدونیم. لذا اگر ما موجودات حقیقی داشته باشیم، غیر از موجودات اعتباری وضعی، موجودات حقیقی داشته باشیم که این موجودات حقیقی دلالت بر اموری در غیر دارن. خودشون مثال میزنه، مثلا میگه اثر دلالت بر مؤثر داره، معلول به حسب سرمایه هایی که داره دلالت میکند چیزهایی رو که در علت هست، و میگه در اونها به نحو اعلا و اشرف در علت متحققه. میفهمد خب چرا ما این رو کلام ندونیم؟ اتفاقا به معنای بسیار عالی این میتواند کلام تلقی بشه. گویا در همین بحث این شخصی که این فرمایشات داره ارائه میکنه، میخواد بگه تمام موجودات عالم، یعنی ما سوی الله، همشون از یک منظر کلام پروردگار هستش، کلام پروردگاره. ولی خب اگر خود اینا رو در نظر بگیریم، این به عنوان کلام فعلی حق تعالی است. یعنی خود این موجودات عالم کلام فعلی حقن. اما بعدن علامه طباطبایی وقتی میخواد نقد بکنه که به همین قسمت اشاره داره، که یک جملات این وسط باز گفته میشد تا اون اشکالات علامه جا پیدا بکنه، ولی به این سبک یه مقداری مشکله. مثلا باید اینجوری ترمیم بکنیم، یعنی اینجوری توضیح بدیم، که نه خود شخص هم همین رو قائل باشه. وقتی موجودات نظام هستی کلام پروردگاره، اون وقت وقتی ما میگیم خداوند متکلمه، که نه یه خورده بحث رو باید بالاتر ببریم. وقتی میگیم خداوند متکلمه، یعنی خداوند قدرت بر اظهار این موجودات که کلام او هستن داره. لذا بدین ترتیب ما صفت کلام و اسم متکلم را به عنوان اسماء ذاتی پروردگار مثلا تلقی میکنیم، چون خداوند قدرت بر اظهار این کلمات وجودیه داره. همون رو صفت ذاتی حق تعالی، کلام ذاتی پروردگار و اسم متکلم ذاتی حق تعالی تلقی میکنیم. حالا من باز در تطبیق توضیحاتی که عرض خواهم کرد. تا اینجا که پیش اومد، باز همین غیل ادامه میده بحثش رو. میگه افسون بر این چیزی که الان گفتیم، اگر شما در باب ذات پروردگارشون کلی میگه ولی در باب ذات حق پیاده میکنه، در باب ذات پروردگار نگاه بکنید، ذات حق تعالی دارای اسماء تفصیلی در عین اجمال، به اثر برداشتی که صدر متعلین تو اینجا داره، کمالات تفصیلی در عین اجماله، چون حقیقت وجود بسیطه، این اجمالشو تعمیم میکنه، ولی بسیطت الحقیقه کل الاشیا، پس همه کمالات رو در خودش داره، تفصیل در این اجمال. بعد ایشون نگاه رو میدوزه به این اسماء تفصیلی، میگه این اسماء تفصیلی آیا خبری از اون حقیقت ذات که به صورت اجمالی هستش میدهد یا نمیدهد؟ میدهد. خب من خود این معنا رو هم کلام پروردگار حساب بکنیم، منتها دیگه این خیلی واضحه که کلام ذاتی حق تعالی هستش. این روندی است که در گفتگویی که علامه از دیگران راجع به کلام الهی مطرح کردن در واقع ارائه میکنه علامه. این مقدار رو میخونیم تا برسیم به گفتگوهایی که علامه در ارتباط با کلام حق داره. الفصل السادس عشر فی الارادت و الکلام ادوهما فی المشهور من الصفات الذاتیه للواجب تعالی. از نگاه مشهور اراده و کلام را مثل حیات و اینها جزو صفات ذاتی حق تعالی به شمار آوردن. اگر دقت کرده باشید یادتون باشه تا حالا صفت بصیر و سمیع رو هم علامه طباطبایی از صفت ذاتی بودن ساقط کرده، به این معنی که او رو ارجاع داده به بحث علم، یعنی به عنوان صفت ذاتی قبول میکنه اما صفت ذاتی مستقل نیست، همو علمه. لذا از اون هفت اسم اون دوتا رو کنار میزنه. بله؟ کجا؟ نه دیگه همو علم، همو علمه، فقط به حسب گفتیم قبلا به حسب متعلقش فرق میکنه، نه به حسب خود صفت. نه خب الان داره چیکار میکنه؟ الان راجع به اراده و کلام میخواد حرف بزنه. اراده و کلام از نگاه مشهور جزء صفات ذاتی به شمار آمده، اما علامه میفرماد ما قبلا ذیل بحث قدرت اثبات کردیم اراده این گونه نیست. اما الاراده تو فقط تقدم القول فیها صفحه 300 از کتاب ما، فقط تقدم القول فیها فی البحث عن القدرت، همون جایی که بحث از قدرت کردیم اونجا مباحث اراده گذشت و یعنی علامه میخواد بگه ما تثبیت کردیم که اراده جزء صفات ذاتی نیست. اما کلام چی؟ و اما کلام دیدگاه دیگه میخوایم امروز برسیم دیگه. دیدگاه علامه راجع به کلام هم اینه که کلام جزء صفات ذاتی نیست بلکه جزء صفات فعلیه است، ولی ابتدا یک غیلی رو مطرح میکنه که این غیل تلاش میکنه کلام رو جزء صفات، یعنی مطابق همون مشهور حرف بزنه. و اما کلام فقط غیله، این گونه گفته شد. ابتدا این غیل میاد خود کلام رو توضیح میده چیه. ان الکلام فی عرفنا لفظ دال به دلالت الوضعیه علی ما فی الضمیر. کلام در عرف متعارف ما لفظی است که دلالت میکند به دلالت وضعیه البته بر آنچه را که در ضمیر متکلم هست، پس بنابراین فاو موجودون اعتباریون به خاطر همون دلالت وضعیه اعتباریون. این اعتباری به همین به معنای همین وضع و قرارداد و اینها مراده. فهو موجود اعتباری یدل عند العارف بالوضع به دلالت وضعیت اعتباریه علی ما فی ذهن المتکلم. واضح روشنه، موجود اعتباری است که در نگاه کسی که عارف به این وضع باشه دلالت میکند به دلالت وضعی اعتباری قراردادی بر آنچرا که در ذهن متکلمه. و لذالک یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی اعتبارا کما یعد المعنى الذهنی وجودا ذهنیا و مصداقه الخارجی وجودا خارجیا لشی. شی حداقل دارای سه مرحله وجوده: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی. یه وجود کتبی هم مثلا میگن، توجه کردید؟ حالا وجود کتبی رو کار نداریم، وجود لفظی اعتباراً بر وجود ذهنی دلالت میکنه و بعد وجود ذهنی حقیقتاً بر چی دلالت میکنه؟ بر وجود خارجی دلالت میکنه. ببینید میفرماد و لذالکه، و به همین خاطره که یعدو، یعنی در واقع همین لفظ
یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهني، این وجود لفظی هستش برای معنای ذهنی. این در جاهای خودش تفصیل داده شده، چون اون چرا که در لفظ یا کتابت میاد اول دلالت میکنه بر حقیقت ذهنی و بعد از حقیقت ذهنی ما منتقل به حقیقت خارجی میشیم. این الفاظ با ذهن ما کار داره، ذهن ما رو تحریک میکنه و چیزایی در ذهن پدید میاره. ولذالک یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی، البته اینجاش اعتبارنه، این دلالت اعتباریه، تا وضعی نباشه این دلالت صورت نمیگیره. کما یعد المعنى الذهنی، چنانچه معنای ذهنی یک وجود ذهنی هستش و دلالت میکند بر مصداق خارجی، ولی این دلالت دلالت حقیقیه، این دلالت دلالت حقیقی دیگه، اینا رو ایشون اینجا ارائه نکردن، ولی همین که اعتباراً رو اونجا نیاورده خودش مشخصه. کما یعد المعنى الذهنی وجودن ذهنیاً، یعنی وجودن ذهنیاً برای اون شی و در اینجا و دلالت بر مصداق خارجی میکنه و این دلالت هم حقیقیه. و مصداق الخارجی و مصداق خارجی اون معنای ذهنی وجودن خارجیاً لشی، وجود خارجی شیه، این لشی به همه میخوره ها، ممکن در لفظ فقط به همین اخیره بخوره، ولی محتواً وجود لفظی شی، وجود ذهنی شی، وجود خارجی شی. حالا اینا خب، بعد در مرحله بعد این غیل میاد چیکار میکنه؟ میاد با تحلیل معنای کلام و خارج کردن و استخراج کردن اون معنای حقیقی کلام، آرام آرام میخواد ما رو به حوزه متکلم بودن باری تعالی نزدیک بکنه. کلام یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که دلالت بر چیزی میکنه، که خصوصا اگه اون چیز در غیب و نهان شیء دیگر باشه خیلی خوب معنا پیدا میکنه. کلام یعنی این. با توجه به اینکه حقیقت کلام اینه، اتفاقا لفظ رو هم اگر ما میگیم کلام، به خاطر اینکه دلالت بر یک معنایی در ضمیر متکلم میکنه، پس حقیقت معنای کلام اینه، روح معنای کلام اینه. حالا که اینطور هست، الان تو این بخشی که شروع میکنیم، به حسب ظاهری که الان علامه نقل میکنه میتونیم این رو کلام فعلی پروردگار نشان بدیم، اما به حسب نقدهایی که علامه میکنه باید کاری بکنیم که این به کلام ذاتی پروردگار تبدیل بشه. فلو کان هناک موجود حقیقی دال على شیء دلاله حقیقیه غیر اعتباریه کل اثر دال على المؤثر والمعلول الدال بما فيه من الكمال الوجودي على ما في علتي من الكمال بنحو اعلى واشرف كان احق بان يسمى كلاما. اگر ما در نظام هستی هناک، اگر در عالم واقع موجود حقیقی داشته باشیم، نه موجود اعتباری مثل لفظ و اینها، موجود حقیقی داشته باشیم که دلالت بکند بر یک شیء، چه نوع دلالتی؟ دلالت حقیقی غیر اعتباری، غیر وضعی، کل اثر دال علی المؤثر، مثل اثری که دلالت بر مؤثر دار، مثل معلولی که دلالت میکند به آنچه که در او هستش از کمال وجودی، این من الکمال وجودی بیان اون ماست، دلالت میکند بر چی؟ علی ما فی ال، نه تنها دلالت بر اصل علت داره، بلکه دلالت بر چیزای موجودی در علت هم داره. خب این چیزها رو باید توجه بکنیم در برهان عینی، اون قضاوت ها رو که میکنیم، حالا در جای خودش یه بحث مفصل تری باید داشته باشیم. ببینید معلول نه تنها دلالت بر علت میکنه، بلکه دلالت و مایی بر محتویات علت هم داره. توجه اینه، اون چیزی که در علت هستش رو هم دلالت بر او هم میکنه، چون هر چی که در معلول هست به نحوی گزارش از چیزها و کمالاتی که در علت هست داره. من الکمال علا ما فی علتی من الکمال به نحو اعلا و اشرف. خب حالا اگر چنین موجود حقیقی باشه، مثل اثر، مثل معلول، خب کان احق به ان یسما کلاما، این که سزاوارتر است که کلام دانسته بشه، چون اعتبار و وضع هم درش دلالت نداره. لاصالت وجودها و قوت دلالتها، این اصالت نه اون اصالتی که ما فکر کنیم بحث بحث ماها و اینا، از جمله چیزایی است که گول زننده است، چون نه اون اعتباری بحث اصالت و اعتباریت، نه این اصالت اونه، چون اون به حسب اعتبار این موجودی است حقیقی، یعنی ربطی به اعتبار انسان نداره. کلامن لاصالت وجودها، چون اصیل است وجود این دلالت ها، به دلالت برمیگرده وجود این دلالت اصالت داره، ربطی به وضع و قرارداد انسان نداره و قوت دلالت ها و این دلالت خیلی قویه. وجود ها نداره مال شما؟ لاصالت وجود ها نداره؟ وجودهی داره؟ بد نیست البته. لاصالت وجودی و قوت باز چی داره اونجا؟ دلالت هی، اونورم هی داره؟ مال ما هر دوتا ها داره. حالا درستش کنیم. ولو کان هناک، بله، به اگر وجود ها باشه به دلالت میخوره، بله، ولی اگر یعنی وجودهی باشه که الان به نظرم بهتر شاید برسه، خب راحت تر میشه. لاصالت وجود این موجود حقیقی و قوت دلالت این موجود حقیقی، این شاید بهتر باشه. حالا یک مرحله دیگر هم در کلام این غیل آمده. الان نگاه کنید، تا اینجاش اگر بذاریم کلام و متکلم، کنه کلام و متکلم فعلیه. اگر این رو بخوایم ارجاع بدیم به کلام ذاتی، با چی بگیم؟ بگیم خب این کلامه، پیش از این باید خداوند صفتی داشته باشه که این کلام رو ارائه بده، پیش از اینها، یعنی تو مرحله ذات. و این رو ببریم تو حوزه متکلم به معنای ویژگی ذاتی پروردگار، خداوند بگونه ایست که میتواند این کلام رو داشته باشد. حالا به بیان علامه در صفحه بعد، این قدرت بر ایجاد اشیا، به اون قدرت بگیم که چی؟ کلام و متکلم. این کار رو بکنیم تا اشکالات علامه جا پیدا بکنه و الا یک انقطاع آدم احساس میکنه. نه باید بریم دیگه امروز. ولو کان، باید بریم امروز که میخوام فصل بعد رو هم انشاءالله برسیم. ولو کان هناک موجودون بسیط و زاد من کل وجهن. حالا میاد یک مرحله کلام ذاتی پروردگار رو به شکل دیگه مطرح. اگر نبود بیانات بعدی علامه، ما میگفتیم قبلی کلام فعلیه، این کلام ذاتیه. ولی به واسطه فرمایشات علامه ما هر دوتا رو به عنوان کلام ذاتی مطرح میکنیم تو فرمایش این غیل. ولو کان هناک موجودون بسیط و زاد من کل وجهن، یه ویرگول اینجا میخواد، اگر در اینجا یک موجودی داشته باشیم که از همه جهت بسیط باشه، یعنی باری تعالی، خب لهو کل و کمال فی الوجود به نحو اعلا و اشرف، که برای او استش همه کمالات که در نظام هستی است به نحو اعلا و اشرف، چون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اونم به نحو بسیار عالی. خب یک شفو به تفاصیل صفاته التی هی عین ذاته المقدسه ان اجمال ذاته، خب کشف میکند به واسطه یه تفاصیل صفاتی که در اون موجود است، که البته این تفاصیل صفات عین ذات مقدس او هستش، این تفاصیل صفات کشف میکند از چی؟ ان اجمال ذاتهی، از اون چیزایی که به نحوه در واقع از خود اون، در خود اون ذات هست. توجه کردید؟ ان اجمال ذاته. خب ایشون میخواد همین رو کلام بگیره، این همین که صفات ذاتی پروردگار بگونه‌ای دلالت بر کمالات ذات حق تعالی دارن، میخواد این رو چی بگیره؟ کلام لحاظ کنه. کل واجب تعالی، مثل واجب الوجود اتفاقا اینجوریه، حقیقتیست بسیط، تفاصیل صفاتش کشف از اجمال ذاتش میکنه، پس بنابراین فهو کلامون یدل به ذاتی علی ذاته، پس بنابراین این خودش یک کلامه که دلالت میکند به حسب ذاتش بر ذات خودش، میشه کلام ذاتی. ولی اجمال و فیه عین التفصیل، البته میدونیم که اینجا تفصیل و اجمال، تفصیل در عین اجمال، اجمال در عین تفصیل، به همون بحثی که قبلا گذروندیم. الان چیکار کرده این قیل؟ میخواد کلام ذات، اگر ما خودمون بودیم اون بحث قبلی رو میگفتیم کلام فعلی، اینو میگفتیم کلام ذاتی. توجه کردید؟ ولی عرض کردم باید حتی اون قبلی رو هم به نحو ذاتی معنا بکنیم تا اشکال الان وارد بشه. اقول، اینا رو بیانات علامه است. ببینید اینجا هرز رفتن برخی از عبارت‌ها و معانی کاملا واضحه. مثلا الان علامه اصلا هیچ توجهی به کلام اخیر این گوینده نداره و بخواد نقد و بررسیش بکنه، حالا یا اصلا اون رو شایسته نقد و بررسی ندیده یا هر چیزی، مستقیم رفته کجا؟ رفته تو اون بحث قبلی، تو بحث قبلی رفته، اونم با اون ترمیم‌هایی که باید در بحث قبلی بکنیم تا بشه کلام و متکلم ذاتی. لذا من اینجا نوشتم که گویا علامه طباطبایی این قسمت رو بعد از مدتی نوشتن، خواستیم مؤدبانه باشه گفتم که این شاید گویا مثلا این تو اینجا نوشتم و بعد از یه مدتی، مثلا فرض کنید که یه هفته گذشت و اتفاقاتی پیش اومد نتونست بنویسه، حالا هرچی بوده، و بعد اومده چیکار کرده، مجددا می‌خواد بنویسه، اون قیل رو اینجور برداشت کرده و داره نقدش میکنه. عقولو علامه متوجه همون بحث قبلیه که به نگاه علامه ایشون تو بحث قبلی کلام و متکلم رو به قدرت ارجاع داده. حالا دو تا اشکال میکنه، میگه شما اومدید کلام رو به گونه‌ای تحلیل کردید و او رو برگردوندید به یکی از صفات ذاتی پروردگار به نام قدرت، و قدرت بر کلام رو کلام گرفتید، یعنی قدرت بر ایجاد موجودات رو کلام گرفتید و متکلم ذاتی معنا کردید. خب اگه اینجوری باشه، پس شما یک صفت مستقل ذاتی به عنوان کلام ندارید، این همون ارجاع یک صفت به صفت دیگر هست دیگه. چرا شما افزون بر اینکه قدرت رو جزء صفات ذاتی به حساب میارید، کلام رو هم جزء صفات ذاتی حساب آوردید؟ این یک اشکال. اشکال دیگر، اگه ما بخوایم به این سبک صفات رو، یعنی صفات فعلیه رو پیراسته از ضوابط پیراسته از نقایص و مباحث پیرامونی و اینا بکنیم و بعد او رو ارجاع بدیم به یکی از صفات ذاتی، خب همه صفات فعلی رو همین کار میتونیم بکنیم. پس شما بگید اصلا ما صفات فعلی نداریم، همه صفات ذاتی هستش. این دو تا اشکالی است که علامه داره بر این قول مطرح میکنه. نگاه کنید، عقولو یک، معنیش علا ان دو، یک فیه تحلیل الکلام، شما اومدید کلام رو تحلیل کردید. تحلیل کلام یعنی چی؟ اول کلام عرفی رو معنا کردید، بعد نقایصش رو حذف کردید، به یک ترتیب بردید تو مقام ذات معنا کردید. فیه تحلیل الکلام و ارجاع و حقیقت معنا الی نحو من معنی القدرت، یعنی قدرت بر ایجاد اشیاء رو گفتید کلام و تکلم و متکلم. خب اگه اینجوری فلا ضرورت تدعو الى افراده من القدره، چه ضرورت ایجاب میکنه که ما او را از قدرت جدا کنیم و یک صفت ذاتی مستقل بشماریم؟ این یک اشکال. علاوه بر این که اصلا اگه این روند بخواد طی بشه، اصلا همه صفات فعلیه دیگه، چرا میگه صفات ذاتی 7 تاست؟ بگید 1000 تاست، بگید 10000 تاست. چرا؟ چون تمام صفات فعلیه رو بگونه‌ای میشه و تحلیل کرد، نقایصش رو حذف کرد، ببریم تو ذات و ارجاع بدیم به یکی از همین صفات‌های اصلی که در ذات هستش. الا ان جمیع المعان الوجودیه و ان کانت متوقلتن فی المادیه محفوفتن بالاعدام و النقائص یمکن ان تعود به تحلیل و حذف نقائص و الاعدام الى صفت من صفات ذاتیه. علاوه بر اینکه همه معانی که وجودی البته باشن نه سلبی، همه معانی وجودیه گرچه فرو رفته در مادیت باشن، پیچیده به اعدام و نقائص باشن، ولی ما میتوانیم، یعنی تمام صفات فعلیه، تمام صفات فعلیه که همراه با یک سری نقائص هستن به خاطر همراهیشون در مقام فعل، خب یمکن ان تعود به تحلیل و ممکنه که برگردن به حسب تحلیل. به حسب تحلیل اونجا توضیح میدین، یعنی حذف نقائص و اعدام. با توجه به حذف نقائص و اعدام، همه اینا رو ما میتونیم به عنوان صفتی از صفات ذاتیه پروردگار حساب بکنیم. اینجا ببینید این جمیع معانی وجودیه، من عرض کردم صفات فعلیه، درسته همه صفات فعلیه تلقی میشه، ولی الان علامه نمیخواد بگه، یعنی منحصر نگرده، از هر معنای وجودی که در نظام هستی هست، ولو مادی ترین شی که در ماها هست، در حیوانات هست، در نباتات هست، در جمادات هست، با حذف نقائص میتونید برای ذات پروردگار به عنوان صفات ذاتی تر کنید. یعنی ادامه بدید، پس دیگه چرا صفات ذاتی میگید 7 تا؟ حالا در ادامه علامه یه اشکال به خودشون وارد میکنه و اون هستش که این اشکال فئن قلت برمیگرده به اشکال اول علامه در اینجا، چون علامه بهشون اشکال کرد که اگر کلام برگردد به قدرت، چرا کلام رو جدا کردید؟ درسته؟ علامه حالا اشکال وارد میکنه، میگه خب صفت بصیر و سمیع هم از نظر شمای علامه برمیگرده به علیم، پس چرا این رو جدا کردن به عنوان صفات ذاتیه مطرح کردن؟ چرا جدا کردن؟ علامه پاسخش اینه، گرچه علامه از یک جد میتونه پاسخ بده که به نظر من اینا جز صفات ذاتی مستقل نیستن، ولی حالا داره اینجا همراهی میکنه، خب حالا جز صفات ذاتی باشن. علت این که در مشهور اینجا یک نوع ترمیمی است از بحثای قبل، مشهور اینا رو جدا کردن به عنوان صفات ذاتیه، گرچه علامه اون رو به علم برمیگردن، حقیقت شما علم میدونه. علتش اینه که در کتاب و سنت صفت سمیع و بصیر به عنوان صفات ذاتیه جدای از علم برای حق تعالی اثبات شده. علامه میگن در تحلیل فلسفی صفت بصیر و سمیع صفات ذاتیه است، اما غیر از علم نیست. سر این که معمولا جداش میکنن و به عنوان صفات ذاتی مطرح میکنن جدای از علم، به خاطر این استش که در کتاب و سنت اینها جداگانه به عنوان صفات ذاتی مطرح شده غیر از علم. ولی در ارتباط با کلام ما چون این چیزی نداریم. علامه میفرماد، من دیگه وارش، علامه میفرماد که در قرآن دیگه بحث سنت هم اضافه نکرده، در قرآن هیچ کجا کلام به عنوان صفت ذاتی پروردگار تلقی نشده. کلمت الله، کلمات، اینها همش به عنوان صفات فعلیه تلقی شده. ببینید بیان رو، فإن قلت، بس این انقلت به چی میخوره؟ به بخش اول پاسخ علامه. هاذا جار فی السمع والبصر، اون اشکال شما در سمع و بصر هم جاریه. فهما، حتما توجه داشته باشید به اون اولی میخوره و الا تو مطالعه انسان یکی این برش سخت. هاذا جار فی السمع والبصر، فهما وجهان من وجوه العلم، بنابر نظر خود شما یه علامه. ما انهما، با این که این دوتا افردا من العلم و ادا صفتین من صفات ذاتیه، با این که این دوتا یعنی سمیع و بصیر از علم جدا شدن و به عنوان دوتا صفت از صفات ذاتی پروردگار به حساب آمدن. اگه اینجور اشکال بشه قلتو ذالکه، این که این دوتا رو جدا کردن با این که به علم برمیگرده جدا کردن و به عنوان صفت ذاتی مستقل به حساب آوردن، ذالکه به همین برمیگرده. قلت و ذالکه لورود ما فی الکتاب و سنت به عنوان صفت ذاتی، توجه داشته باشید چون تو روایات اینا زیاده که مثلا بصیرون به نفس ذاته، یا از لا مثلا مبصر، لا منظور الی هم نیست ولی بصیره، اینا نشون میده که اینا به عنوان صفات ذاتی مطرح شده. و اما الکلام فلم یرد منه فی الکتاب الکریم الا ما کان صفت للفعل، اما کلام اینجور نیست، کلام وارد نشده است از این کلام در کتاب الهی مگر به عنوان صفات فعلیه پروردگار. خب تا اینجا بحث ایشون. پس بنابر این نظر علامه اینه که کلام جز صفات فعلیه است نه ذاتیه. فصل بعدی، این از این فصل 17 که داریم شروع میکنیم، فراز سوم مرحله 12 است. فراز اول راجع به ذات پروردگار بود، فراز دوم راجع به صفات پروردگار بود، فراز سوم راجع به فعل پروردگاره. اولین بحثی که راجع به فعل پروردگار حرف میزنه راجع به نظام احسن عالمه، که این فعل حق تعالی به شکل نظام احسنه. منتها این نکته رو که میخواد پیاده بکنه بحث عنایت الهیه رو مطرح میکنه، چون عنایت الهیه منجر به نظام احسن میشه. پس بنابراین اون چی که در این فصل مطرح میشه عنایت الهیه و نظام احسنه. الفصل و سابع عشر، اگر اینجوری از اول میخوندیم همون تمام میکردیم زود، خیلی زود. الفصل و سابع عشر فل عنایت الهیه، سخت هم نیزان وارد میشیم، فل عنایت الهیه به خلقه، یک عنایت الهی به خلق، و اینکه و ان النظام الکونی، یعنی ما سوى الله، و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن والاتقان. اتفاقا همون عنایت الهی موجب این میشه که الان در توضیح میارن. اولین قسمتی که علامه واردش میشه اینه که اصلا عنایت یعنی چی. میشه خیلی بیشتر از این حرف زد، ولی الان علامه از این باب داره وارد میشه. میگه نگاه کنید، در فاعل‌های علمی ناقص مثل ماها، افعالی رو که انجام میدیم اینا دو قسمن. برخی از افعال خیلی مورد نیاز ما نیست، لذا گاهی اوقات اصلا انجام نمیدیم. اون وقتی هم که انجام میدیم خیلی توجهات عمیق راجع به این که کاملا متقن و محکم باشن نیست، مهملا اونا رو انجام میدیم، توجه کن. ولی برخی از افعالی که مورد نیاز شدید ماست و ما با توجه کامل اونا رو انجام میدیم، یعنی هر چی در امکانات ما هست میخوایم اون رو کامل انجام بدیم، در این صورتی که عنایت معنا پیدا میکنه، یعنی این فاعل علمی ناقص با عنایت این فعل رو انجام میده. این توضیح رو که دادن بعد وارد فعل الهی میشن. وقتی وارد فعل الهی میشن میگن اگر عنایت با این توضیح باشه، خب این رو که ما نمیتونیم در باب حق تعالی بگیم. چرا؟ چون خداوند فاعل علمی است، ولی فاعل علمی ناقص مستکمل به فعل که نیست. اینجوری نیست که در انجام دادن فعل دنبال یک غایتی غیر از ذاتش بگرده و بخواد نقصی از درون ذات خودش رو برطرف کنه. پس ما عنایت رو به این سبک نمیتونیم توضیح بدیم الا اینکه چیز دیگری در باب حق تعالی وجود داره که اون معنای عنایت را با تحلیل و دور ریختن نقایص میتونیم در باب حق مطرح کنیم. چیه در باب حق وجود داره؟ علم فعلی پروردگار. خب البته مقدماتی در اینجا لازمه که بحثای قبل تعمیم میکنه. باری تعالی علم به کل ما سوا داره، خیلی واضحه. این علم عین ذاتشه، خیلی واضحه. این علم فعلیه، خیلی واضحه. نمیدونم انگیزه اینا همه سر جای خودش، اینا روشن. یه مقدمه دیگر اینجا لازم بود که متاسفانه علامه اینجا نگفت، ولی چند سطر بعد میگه، دوبارم تذکر میده، ولی جزو ارکان کار است که عنایت شکل بگیره. و اون هستش که این علم کاملترین علم است، هیچ گونه ضعف و فتوری توش نیست، چون ذات پروردگار کمال مطلقه، علم او هم کمال. اینه علم او تعلق میگیره به چی؟ به نظام احسن. و بهترین و بالاترین علم به نظام احسنه. این تو کلمات بعدی اشراب شده ولی اینجا نیومده، باید بیاد. پس یک، باری تعالی علم داره به ماسوا، یعنی علم داره به همون نظام احسن، علم او هم عالی ترینه. حالا مقدمه سوم که خود علامه آورده این استش که این علم به تمام وجه پیاده میشه بدون اینکه هیچ گونه اهمالی درش جریان پیدا بکنه، یعنی اجرای او هم بدون این هیچ گونه نقصی هستش. اگر اینا رو توجه بکنیم، یعنی باری تعالی نسبت به فعل خودش عنایت داره. چون عنایت معنیش چی بود؟ این بود که انسان مثلا کار خودش رو با تمام همتی که میتواند انجام بدهد. میگیم این انسان با عنایت داره فعلش رو انجام میده. خب به این سبکی که الان توضیح دادیم، عنایت پروردگار توضیح داده میشه. این تا اینجا. الان ما به نحو لمی رفتیم. ایشون میفرماد به نحو انی، اون چه ما از عوالم مشاهده میکنیم، این معنای لمی رو تایید و تصدیق میکنه. این اثبات نظام احسن از این ور. ما هر چی مطالعه میکنیم میبینیم بهترینه، ولی حالا ما میگیم همین بیانشون تایید و تصدیقه. بیان خوب، ببینید عبارت رو. الفاعل العلمی الذی لعلمه دخل فی تمام علیته الموجبه اذا کان ناقصا فی نفسه مستکملا بفعله. فاعل علمی که برای علمش دخالت در تمام علیت موجبه، همین رو قبلا تو اقسام فاعل، اینکه علمش دخالت داشته باشه در تمام علیتش توضیح دادیم، لذا یک کمی سریع تر میخونیم. فاعل علمی که برای علمش دخالت است در تمام علیت موجبش، که بعد معلول پدید میاد، اذا کان ناقصا فی نفسه، وقتی این فاعل ناقص باشه مستکملا به فعله، با فعلش کمال بپذیره، فهو بهیس، او این فاعل بگونیه که کل، بله، کل ما غویت الحاجت الی الکمال الذی یتوخاه بفعله زاد اهتمامه بالفعل و امن فی اتیان الفعل. هر وقت که حاجتش به اون کمالی که او رو انتظار دارد به حسب انجام دادن فعلش، در پی او هستش به حسب انجام دادن فعلش، هر وقت احتیاج او به اون کمالی که به حسب فعل دنبال تحصیل او هستش، حاجت او قوی تر باشه، اهتمامش هم بیشتر میشه. زاد اهتمام هو بالفعل، یعنی چی کار میکنه؟ و ام انا فی اتیان الفعل، امان و احکام کامل نسبت به اتیان فعل داره، به حیث یتزمن جمیع الخصوصیات، جمیع الخصوصیات الممکنه، ممکنه اللحاظ فی اتقان صنعه و استقصاء منافعه، به جوری که این اتیان فعل متضمن همه خصوصیات این اتیان فعل، یا اون امانش، امان در اتیان فعل متضمن همه خصوصیات ممکنت و لحاظ هست، که ممکن است لحاظ کردنش در اتقان صنع و استقصاء تمام منافعش. میخواد کاری بکنه که در واقع کارستان، هر چی که امکان تحقق داره انجام بده. این من به خلافه رو داخل پرانتز گذاشتم، به خلاف ما لو کان الکمال المطلوب بالفعل حقیرن غیر ضروری عند الفاعل. به خلاف اونجایی رو که کمالی که مطلوب است به این فعل، نه مطلوب بالفعل، یعنی کمالی که طلب می شود از این فعل، یعنی من الفعل، کمالی که مطلوب است به حسب این فعل، یعنی با این فعل میخواد اون کمال رو به دست بیاره، حقیر باشه اون کمال، غیر ضروری باشه در نزد فاعل، جائز الاهمال باشه فی منافعه، در اینجا اون دقت و اون ریزیکاری ها رو به کار نمیبره، پرانتز بسته. و هاذا المعنا، چون این کار نکنیم ممکنه مشکل بشه. حالا این هاذا المعنا به اون قبل برمیگرده، این معنا و هاذا المعنا اول مسمى بالعنایه، اینو ما میگیم چی؟ عنایت. حالا در باب واجب الوجود میتونیم این کار رو بکنیم، والواجب تعالی در باب واجب الوجود این سبکی نمیتونیم عمل بکنیم، چون خداوند فاعل غیر ناقصه. پس عنایت رو، اون روح عنایت رو باید بگیریم بگونی که هیچ نقصی پیش نیاد، برای حق تعالی ثابت کنیم و اون از راه علم تمیم میشه. والواجب تعالی غنی الذات، یه ویرگول، لهو کل کمال فی الوجود، او غنی الذات، برای او همه کمالاتی که در نظام هستی هست برای او هست. فلا یستکملو بشیء من فعله، پس بعضی به هیچ یک از افعالش دنبال استکمال خودش نیست. و کل موجودن فعلو، اتفاقا همه موجودات فعل خود او هستش. ولا غایت له فی افعالی خارجتا من ذاته، غایتی غیر از خودش نداره. لکن، یعنی ببینید، یعنی تا اینجاش که نگاه بکنیم نمیتونیم عنایت رو به اون سبکی که معنا کردیم جریان بدیم. لکن، یعنی میشد یک کمی روانتر عبارت روشن بشه. لکن وقتی ما توجه به بحث علم و خصوصیت علم میکنیم، عنایت راه پیدا میکنه. لکن لما کان له علم ذاتی بكل شیء ممکن یستقر فیه، لکن از اون جایی که حق تعالی دارای علم ذاتی به همه اشیای ممکن هستش، حالا این یستقر فیه رو میتونید به این هر شیء ممکنی که استقرار در ذات پروردگار داره بزنیم، یا به اون علم ذاتی بزنیم. لما کان له علم ذاتی بكل شیء ممکن یستقر فیه، از باب بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و علمه ال... بله، و علمه الذی هو عین ذاتهی، و از جهتی، ببینید یک مقدمه اینجا کمه و اون مقدمه رو بعداً دارن، در من نشون پایین تر داره، و اون هستش که این علم عالی ترین علم است به عالی ترین چیز ممکن. توجه کردید؟ اینو باید داشته باشیم، بدون هیچ نقص، بدون هیچ فتور، همه جمال ها و... به تعبیر صفحه بعد، همه جمال ها و کمال ها توش هست، همه جمال ها و کمال ها، چون خود او کمال مطلقه، پس همه کمال ها را به نحو اطلاقی باید داشته باشه، پس علم او هم به همه این کمالات به نحو اطلاقی و کامل کامل خواهد بود. و علمه الذی هو عین ذاتهی، و علم او که عین ذات او هستش، ما میدونیم علت برای ما سوا هست، این علم، علم فعلیه، علتون لما سوا، پس بنابراین فیقع فعله علا ما علمه، پس یا علمه، پس فعل او بنابر آنچه که خودش میدونه انجام میگیره، من غیر اهمال فی شیء مما علمه من خصوصیاته، بدون اینکه اهمالی در هیچ بخشی، هیچ قسمتی از اون چرا که میداند از خصوصیات اون شیء صورت بگیره. والکل معلومون، و همه هم معلوم پروردگاره. پس بنابراین با تمسک به مسئله علم پروردگار و این خصوصیاتی که تذکر دادیم، فلهو تعالی نتیجه است، فلهو تعالی عنایتون به خلقه. نتیجه عنایت به خلق یعنی چی؟ یعنی خلقش بر اساس نظام احسنه. اینه، اینو میشون میخواد بگه، نه اینکه اینجا عنایت میخواد تذکر بده بعد میخواد نظام احسن رو تذکر بده. این طریق برهان لمیس، یعنی توجه دادن به بحث عنایت الهیه، برهان لمیس برای اثبات نظام احسن. ول مشهود، حالا این برهان لمی بود، انی، یعنی این برهان انی هم نظام احسن اثبات میکنه هم عنایت پروردگار را. از این بر بریم، ول مشهود من النظام العام الجاری فی الخلق، اون چرا که مورد شهود است از نظام عامی که جریان دارد در ماس والله، و نظام الخاص الجاری فی کل نوع، و نظام خاصی که در هر نوعی جریان داره، مثل نوع انسان، و نظام الخاص الجاری فی کل نوع، بله، و نظم، یعنی و المشهود من النظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع یصدق ذلک. ببینید، نظام عام جاری در خلق، نظام خاص در هر نوع، و نظم و ترتیب مستقر در تک تک افراد هر نوع، یعنی کل عالم، نظم موجود در کل عالم یصدق ذلک، تصدیق میکند این حرف را که خداوند عنایت دارد و نظام نظام احسنه. فاذا تاملنا فی شیء من ذلک وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا. وقتی تأمل میکنیم فی شیء من ذلک، در هر بخشی از این چیزی گفتیم، وجدنا، میابیم مصالح و منافعی در خلقت او که واقعا انسان تعجب و شگفتی او رو فرا میگیره. چیز عجیبه، مثلا شما حیوان رو آدم، یه حیوان رو نگاه میکنه، درسته؟ حیوان رو نگاه میکنه، گردنش خیلی مثلا بلنده، شترمرغ مثلا گردنش خیلی بلنده، اونجا هر چی آدم فکر میکنه میگه بهترین چیز بود ها، توجه یعنی به حسب تناسبی که خود او داره این بهترین چیزه، اگر یک کمی اینور اونور بشه خراب میشه، سرش باید اینجوری باشه، دمش باید اینجوری باشه، پاش باید اینجوری باشه، نمیدونم وسیله دفاعیش باید اینجوری باشه، خب یه چیز دیگه رو مشاهده میکنه، وسیله دفاعیش باید اونجوری باشه، در شگفتی محض انسان فرو میره. و کل ما امعنا، و هر چی ما امعان نظر بیشتر بکنیم و تعمق نافی و تعمق بکنیم، بدد لنا منافع و جدیده، و تمام شدنی هم نیست. درسته؟ یکی میگفت که بشر تا حالا مثلا داره خونه درست میکنه، درسته؟ هر دفعه درست میکنه، دفعه بعد بهترش رو درست میکنه، توجه کردید؟ این یعنی که ناقص بود قبلیه، ولی اون چیزی که خداوند متعال میفرماید از ازل تا ابد همون بهترینه، توجه کردید؟ از همون بهترینه دیگه، دیگه نمیشه گفت بهتر از اینم میشه. بدت لنا منافع و جدیده و روابط و عجیبه تدهش و لبه. حالا ما مثلا شرقی ها اینقدر بیکار نیستیم، ولی غربی ها گاهی اوقات تو یک مورچه مثلا 20 سال فکر میکنن. حالا خوبه، توجه کردید؟ همون درسته، مال ما غلطه، ما حوصله نداریم خیلی مثلا اینا رو کار کنیم، ولی اونو 20 سال کار میکنه، 20 سال که کار کرده میگه که من در شگفتم از این زاویه پای مورچه، توجه کردید؟ این زاویه پاش، حالا جنسش بماند، این جنسش چیه که اصلا آدم در شگفتی میمانه، این مورچه، این پاش، این جنسش چیه بماند، حالا از این زاویه‌ای که پیدا کرده و اون نوع برخوردی که با زمین داره و تناسبی که با بدن داره و چجور این تعادل‌ها رو اینا حفظ میکنه، بعد از 20 سال میگه که من واقعا دارم گیج میشم، دارم مطالعه میکنم. حالا ما میگیم که همه اولش گیج میشیم دیگه، بله. تدهش و لبه و تکشف و اندقت الامر، و این کشف از دقت امر و اتقان سن میکنه، هرچی ما فکر میکنیم به اسرار عجیبتری انسان پی میبره که واقعا حیرت میکنه انسان، حیرت میکنه انسان. این همه چیزها رو آدم ببینه بعد یه دفعه سر از یک چیزایی در بیاره که واقعا عجیب و غریبه. بله؟ چی؟ نه کشف شده، باز میگه که هنوز مثلا میگه هی روابط عجیبش توجه میکنه، ولی باز هم هنوز یعنی دهشت و تعجب و شگفتی داره او رو میگیره، منظور اینه. و تکشف و اندقت الامر و اتقان سن. اینطوری یه دانشجو میگفت که داشت یه چیزی میساخت، توجه کردید؟ یک مانو چه هی میسابید میسابید، داشت میخواست یه چیزی بسابه، این میگفت همین بحث رو میگفت که من در چیز هستم که چطور خداوند این پای مورچه رو درست کرده، من دو ماه سه ماه دارم هی میتراشم یه چیزی نمیتونست در بیاره، هی خراب میشد، یعنی اون زاویه که میخواست بده درست در نمیومد، توجه کردید؟ حالا در هر صورت خب کمربنده رو محکم بستید دیگه، خب تمام شد، البته وقتی ما هر چیز سرعت گرفتیم تمام شد، خب باشه دیگه، انشالله جلسه بعد یه توضیح اجمالی میدیم که بقیه رو، چون بقیه هیچی نداشت واقعا، یعنی این بقیه همینجور میخواستم عبارت تونتون بخونم برم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، چون فعل خداست، نه
اصلا فرضش هم نمیشه، یعنی ما الان هر چقدر هم بخوایم فرض کنیم بازم همون هم نگاه
فرضش نمیشه، یعنی فرضش از سوی خدا نمیشه دیگه، ولی از سوی غیر خدا که میشه، یعنی
حقیقت باشه، خارجی باشه،
خارجی باشه، چون فعل الله اینجوریه، چون فعل الله، چون فعل خداست احسنه، و الا مثلا فرض کنید که اگر خدایی در کار نبود چرا احسن باشه؟
نباید باشه با اون وقتی
نه کار نه فرض کنید الله هست درسته؟ کسانی که مثلا یه بحثی هستش چون ما از همین نظام برهان نظم میخواد از این نظم به خدا برسه
درست همین هم دیگه یعنی همون خونه رو که هزار بار میسازه هزار بار بازم بهتر از اون صفحه قبلی هست همون اولین بار هم که خیلی خراب هم میسازه بازه از لحاظ طولی
این میدونم چی میادیم نه نه این سیر که انسان داره پیشرفت میکنه این مجموعه فعل خداست و این خیلی قشنگه این که انسان اول نتونه با تجربه یواش یواش به دست بیاره هی پیشرفت کنه هرچی هم میسازه سراخر بگه که من متحیر هستم در فعل تو این خودش جزء نظام احسن است که فعل خداست توجه کردید؟ یعنی نظام های غیر احسن که در افعال اختیاری مثل انسان صورت میگیره افعال این مثل اون شر این جزو یعنی در شاکله نظام احسن بهترینه
اصلا حالا در تو افعال بشر هم نگیم حالا شطرمان رو خواهیم بگیم یعنی یه جور دیگه هم بود به هر شکلی ما فرضش کنیم بازم این بهترین حالتی بوده که واسه قابل تصور بوده
نه مثلا فرض کنید که مثلا دارم میگم غذا میتونست بخوره ولی آب نمیتونست بخوره این بهترین نبود از بین میرفت
میشد بهترین بود
نه میشد دیگه چرا دیگه از بین میرفت دیگه
اصلا ما تو آیات قرآن اینا یه دفعه سر کلاس من عرض کردم آیه قرآن میگه که اگه ما بخوایم یه قومی رو شما رو به جای شما یه قومی رو میاریم که از شما بهتر باشن
ولی اگر بخوایم ولی نمیکنه لو نظام احسن این نیست که بیاره توجه کردی اینجا که به نفع ماست میگیم لو امتناعی است هر جا که به نفع ما نباشه میگیم لو امتناعی نیست حالا در هر صورت اینجا میگه لو یعنی چی یعنی نمیکنم این کار رو اگه میتونه چرا نمیکنه اگه اون احسنه خداوند چرا فعل احسن انجام نمیده توجه کردید این چی میخواد بگه خداوند تو اینجا پیام خدا تو این جور عبارات ها چیه توجه کردید اون پیام رو باید درک کنیم و الا همینی که الان هست نظام احسنه اینی که هست نظام احسنه چرا؟ چون شما باید با اختیار خودتون پیش برید بید اونجا این احسنه مثلا اگر انسان ها اصلا موجودات مختار در این عالم نبودن این احسن بود؟ احسن نبود واقعا لذا وقتی خداوند انسان رو میآفرینه فتبارک الله احسن الخالقین بهش میگه یعنی الان اینا احسن های نسبی یه احسن مطلق هم داریم در مقایسه با چیز دیگه این احسنه
انسان خدا چجوری خود جسم انسان رو خلق میکنه تو قرآن اشاره میکنه حضرت عیسی رو میگه که ما حالا مثلا حضرت عیسی ما حضرت آدم که هیچ پدر مادر نداشته خلق میکنیم ولی نحوه خلقت رو هیچ اشاره نمیشه
یه کسی شروع میگه میگه که راجب حضرت آدم میگه خیلی بی پدر و مادر این حضرت آدم راجب خدا میگه من اونجا قد جرأت ندارم پدر شهید بود شوقی میگرد میگرد که خیلی خدا پیدر بی پدر و مادره ولی حواست باشه بله راجب نحوه خلقت نه نگفت دید حدودی گفته حدودی کمی گفته بیش از اون نه تو همین آیات گفته دیگه مثلا خلق از خاک گل
بازم چجوری از اون طرف مثلا در مورد خدایی که میگیم که هیچ مثلا دست و چیزی جسمی که نداره نحوه خلقت چجوری داخله
یا به اراده است الان مثلا شما نگاه کنید شما تو ذهنتون یه آدم میسازید با دست و اینا استفاده میکنید نه
خب من بحثم همین سری که تو این عالم مادی چجوری خراب میشه
همیشه میگن تمام عالم برای خداوند مثل ذهن شما برای شماست با اراده خلق میکنه حالا چجوری کیفیت تماشای اراده چجوری میشه که اون شی خلق میشه پیچیده است من نمیفهمم چجوری مثلا ذهن ما میفهمه چجوریه نه میدونیم خدا خلق میکنه اما چجوری خلق میکنه کلیاتش میفهمیم از مثلا عالم عقل پیاده میشه و بعد یواش تو عالم مثال صورتگری میشه و بعد تو عالم ماده استعداد و تحرک و تغییر بهش اضافه میشه اینا چیز کلیات یا در عالم ماده مثلا همین دانشمندان فیزیولوژی و اینها حرفایی که میزنن راجع به خلقت انسان اگر درست باشه اینا همون توضیح اینه که خداوند چجوری اینا رو خلق میکنه توضیح
تکوینی
حالا تکوینی تو میزنن نظام عالم ماده چطور میشه که مثلا فرض کنید که نطفه میشه، جنین همجوری متکامل میشه، توضیحات دیگه میدن، یک جور توضیح کیفیت خلقت پروردگار.
خیلی درست موجزش یه بوده،
نمیدونم اون رو، ما خبر نداریم چی بوده.
این یه سال یه پیش میاد، اگر اون نظریه درست باشه که تکوینه، پس برایش مثلا الان ادامه پیدا نمیکنه تکوین، به جای رسیده چه شده که ایستاده؟
من حرف تکوین نزدم که، نگفتم مثلا نظریه تکامل هست یا نیست، که چه واسه باشه چه واسه نباشه، توجه کردید؟ چه واسه اون باشه نباشه. شما میفهمید که اگر از اون باشه، این نقدی است بر نظریه تکامل، که اگر مثلا به شکل تکامل باشه، پس الان هم ما باید از حیوانات یه دفعه ببینیم یواش یواش بر اساس تکامل انسان مثلا درست بشه. آره چطور شد که این نقدی است بر اونها؟ اون تو ممکن اونها برگردن بگن برای شکل‌گیری انسان زمان طولانی لازمه، مثلا 10 میلیارد سال لازمه. اینا که الان شما می‌بینید از همین بوزینه ها و اینا هم تو مسیر هستن، تراشه کردید
تو راه هن،
اینا تو راه هن که یواش یواش. آره
عجب کلام و قدرت و اراده و کلام و برش توی فصل رو بردن، چون جفتشون رو میخوان مستند کنن به قدرت در نهایت.
این هفت صفت رو ایشون باید توضیح بده، بله همه کتاب ها توضیح داده،
حیات و علم و قدرت آه. که هستش، مشکلی نداره ایشون با اون.
بعد بسیر و سمیر رو قبلا که زیرا بشه زدن، اینجا میخواد زیرا بینا رو بزنه.
یعنی چرا اینا رو با هم آوردن؟ یعنی چون
مونده بود دیگه، این دو تا مونده بود.
میخوام بگم شاید به خاطر اینکه به قدرت برمیگردونن در نهایت، ظاهرا این کار میخوان کنن نمیکنن.
فکر نکنم این نکته
باشه، یعنی نکته ای نداره پیوند اینا با هم.
فکر نکنم
اون کسایی که الان علامه، یعنی میگن اصلا ما به ذات نمیتونیم بگیم مثلا متکلم،
آره با من صفت ذاتیه،
صفت ذاتیه.
آره
خب این که هر صفتی یه چیز نفس الامری یه منشأ ذاتی داره،
بله ما تو عرفان اینطور نمیگیم. درسته که میگیم همه اینا در نهایت به الله برمیگرده، یا به مثلا سه تا صفت اصلی برمیگرده، یا چهار تا صفت اصلی برمیگرده. کیفیت بازگشت تو عرفان به شکل اندماج و اینجوریه، و این خوبه، و این یعنی به این معناست که همه صفات فعلی صفات ذاتی هستن. بله ارجاعشون به علم نه یعنی همون علمه، ارجاعشون به علم یعنی به معنای خصوصیت مندمجه در علم، خیلی فرق میکنه. یعنی الله اگر بخواد باز بشه سر از علم در میاره، نه یعنی این ارجاع علم به الله نیست
که حسه ای از اون باشه
مثلا. آره نه چی؟
یعنی مثلا همین سم و بسر که ایشون برگرده،
ایشون این کارو کرده، ایشون گفته که همون هویت صفت علمه، صفت علم فقط متعلقش، چون مبصره ما میگیم بصیر، ولی هیچ تفاوتی از جهت اسمی نداره، از این سمت تفاوت نداره، از اون ور تفاوت داره. حالا تو عرفان اینجوری نیست معمولا، و اون آدم اونو بیشتر میپسنده.
خب اینجا چه جوریه اینو توضیح؟
اینجا ایشون که این رو نداره،
یعنی خب به هر حال از جهت قواعد فلسفه،
بله ایشون میگه ریشه در اونا داره، میگه مثلا سر از قدرت در میاره.
چه جوری سر در میاره؟
این قدرت با علم موجب میشه که در مقام فعل کلام داشته باشه. توجه کردید؟
بازم فاقد شی موتی شیه، یعنی بازم ترکیب اینا
چرا علم باشه، قدرت باشه، حیات باشه،
یه چیز جدیدی درست میشه خلاصه اون پایین؟
اون پایین از ترکیب همین ها رو درست میکنه. مثلا این دو ستا میاد چیکار میکنه؟ کلام درست میکنه. کلام هیچ چیزی جز علم و قدرت و اینا، قدرت بر ایجاد و علم و اینا نیست. علامه میخواد اینجا اینو بگه، من دیگه تحقیق ندارم که مثلا علامه جای دیگه چی گفته، این نیاز به تحقیق داشت. حالا من بحث صفاتم تمام شد، دوست داشتم که راجع به صفات در یک جنبندی داشته باشم از کلام ایشون، و اینکه چجور ورود به این بحث چگونه خوب بود. یعنی ایشون باید چند تا کار مقدماتی در صفات میکردن، افزون بر چند تا فصل کلی که راجع به صفات داشتن یک کارهای دیگه هم میکردن. مثلا نقش عرف اینجا چیه، نقش دین اینجا چیه، بحث اشتراک معنوی در صفات رو خوب بود مطرح میکردن. این چند تا چیز رو باید مطرح می‌کردم به عنوان پیش از ورود به صفات،
اشتراک معنوی به معنای هم روح معنا گرفتن و اینا.
پس کلا اشتراک معنوی مثلا صفتی که ما اینجا میگیم آیا همون معنایی است که ما در خدا میفهمیم یا غیر از اون هستش؟ اشتراک معنوی، اشتراک به لازم مصداق، نظام تشکیل خاصی چه اقتضایی داره؟ یه چند تا قواعد کلی اگر اینجا پرداخته میشد ما بهتر این فصول رو طی می‌کردیم، ولی شما این کار نکرده. چون همون البته خود ملا صدرام این کار نکرده، این صدرام متعلین هم همین مباحث که به عنوان صفت کلی آورده و جسته و ریخته تو لابلای حرف آورده.
عرفا کلام تو صفت ذاتی هم تو یا تو صفت فعل تو
چی؟
عرفا خود عرفا کلام و عنوان صفت ذاتی هم
دوست و اون تو اصطلاحات عرفانی باید مواظب باشیم، چون در اصطلاحات عرفانی صفات ذات چند تا معنا داره. یه وقتی میگه صفات ذات یعنی همه شؤون ذاتیه که در متن ذات پروردگار هست یا در تعیون اول هست، توجه کردید؟ یا در تعیون ثانی که شما توضیح میدید. تو تعیون ثانی یه اصطلاح داریم که صفات ذات و صفات یعنی اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال رو جدا کردن.
درست؟ نه میگم که یعنی کلام مثل
جزء صفات، نه جزء صفات اسماء صفاتیه میدونن، اسماء صفات میدونن اون رو اگر اشتباه نکنم، نه جزء اسماء افعال به حساب نمیارن علی ظاهر، جزء اسماء ذاتی هم به حساب نمیارن. اسماء ذاتیه که مثل الله و حی و حی هم ممکنه نباشه، ولی احد و فرد و صمد و
مثل علیم و قدیر میشه
اینا، بله مثل علیم و قدیر میشه حی و اینا. حالا اینا یا کلام و اینها رو میبرن مثل علیم و قدیر صفات ذات میکنن، یا من تو ذهنم صفات یعنی اسماء صفات نه اسماء افعال. ولی حالا یه چیز دیگه بحث اینجا بود، یعنی صفات ذاتی در اصطلاح یعنی صفاتی که تو مقام ذات مطرحه. این کارو بکنیم و عرفا همه اینا رو صفات ذاتی میدونن.
چون دلیلی که الان آوردن گفتن بخاطر اینکه کتاب سنت اومده، چه نکته‌ای رو
پس ما یک نکته مهمی که داریم کیفیت ارجاع یک صفت به صفت دیگه است که علامه چیکار میکنه این ارجاع رو، ولی مثلا آیون عرفا اینا این ارجاع رو چجوری معنا میکنن. ارجاع رو به معنی اندماج در یک صفت کلی میگیرن، بس کلی و جزئیه.
چرا میگید اون بهتر از اینه؟ یعنی نمیشه جفتش لحاظ بشه؟
واقعا غیر از اونه، توجه کردید؟
نه میخوام بگم که این طرح
یعنی چیز جدیدیه، یعنی چیز جدیدیست. یه اراده واقعا با علم فرق میکنه، واقعا با قدرت فرق میکنه.
اون طرح فلسفه چه مشکلی داره بگیم ترکیب اینا؟
معناشون از بین میبره. از صفت سمیع و بصیر، اصلا سمیع و بصیر معناش از بین میبره.
آه یعنی میگه با متون دینی یه مقدار تعارض پیدا
میکنه. نه متون جس محتوای نفس الان بیشم همینه. واقعا صفت قدرت یک صفت اراده
است. حالا سمیع و بصیر نه، ولی بگن که قدرت و علم مثلا جمع شد و شد مثلا اراده، نه به صورت اندماج، نه جمع شد با همون تعبیری که داشته از بیان فلسفه، این چه مشکلی داره؟
این یعنی اراده معنای دیگر نداره دیگه. واقعا چیز
جدید گفتن نیست، جدید درست شده.
اگر چیز جدید درست بشه خب معنای جدید داره.
خب معنای جدید داشته
باشه. معنای جدید رو تو اون بالا که نمیبرن.
نمیبرن ولی به صورت ترکیب این دو تا
ما میخوام بگیم که با همین معنای جدید اون بالا هست.
چه اصراریه که اینطوری باشه؟
واقعا هست.
یعنی واقعا شو کجا میفهمی؟
دیگه بخاطر اینکه موتی شیء با دوش داشته باشه.
خب باشه، به یکی به صورت ترکیب دیگه اون دو تا رو اون بالا داره.
نه ترکیب خالی چیزی از معنا در
نمیده خیلی.
فکر کنید که ببینید چه ابعادی داره این معنا.
چون ورود همافل کتاب سنت
ایشون میگه اون مستشکل میگه که
درست اشکال فهمید، میگه که خب هم حرف
ایشون میگه بخاطر اینکه تو کتاب و سنت اینا به عنوان صفت ذاتی جدای از علم تر شده. ایشون میگه تحلیل فلسفی میگه به همون باید برگرده.
چرا پس جدا مطرح شده؟
به خاطر اهمیت تربیتیش، توجه کردید؟ این انگیزه های دیگه ای بوده که تر شده، نه انگیزه ای که بگه اینا غیر از علم.
دلیل نمیشه که ما بگیم اینا مثلا فرق میکنن، نمیتونیم بگیم چون کتاب.
نه دلیل نمیشه، چون میگه استدلال عقلی ما داریم که این همو علمه، هیچ چیزی غیر از اون نیست. ما نمیتونیم بصر رو راجع به خدا مطرح کنیم.
ما استدلالی هم که نکردیم، فقط گفتیم همین بگیم متعلقه
به فرق. در اصل دیگه عقیده علامه الان اینه، نمیخوایم بگیم که همش استدلال کرد، یعنی بیانشون اینه که صفت سمع و بصر در اونجا همون علمه، لذا هیچ بچی به اینه. ایشون میگه استدلال عقلی اقتضا میکنه که همون علمه. بعد میگیم چرا جدا میکنن؟ معمولا میگه به خاطر اینکه شریعت جدا کرده به عنوان صفت ذاتی. شما میگی چرا جدا کرده؟ میگیم انگیزه دیگه است، حتما ملازمه نداره که انگیزش این باشه که اینا بحث مفید تو بحث مباحث فقه المعارفی اینا اهمیت داره، بلا فاصله نباید اینا رو مثلا وقتی جدا 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 شد حتما بگیریم که به عنوان مثلا حتما هم با هم مغایره. یعنی علامه هم میخواد ادعا کنه وقتی استدلال عقلی داریم که حتما اینا عین هم دیگه است، خب عین هم دیگه است. اگر در شریعت جدا شده حتما نباید بگیم که پس به عنوان صفات ذاتی واقعا جدای از هم دیگه است. انگیزهای دیگه ای داشت که یک شاخه از علم رو جداگانه مطرح کرد، مثلا انگیزهای تربیتی.
دیگه مثلا راه کشفش مثلا چیه که ما از متون دینی میخوام بفهمیم که این صفت مثلا ذاتیه؟
اونجا که خب مثلا همین مثال ها مثلا وقتی میگه سمیعون به نفسه بصیرون به نفسه،
بله یه کلمه که میگه عالمون ازلا معلوم،
بله اون هم خیلی خوبه. اینجور کلمات اصلا واضحه که در مقام ذات در مقام خلق نیست.
ولی وقتی میگه که ما شما رو خلق کردیم حتی نه علما مثلا المجاهدین نمی قائدین، معلوم میگه علم فعلیه این پس از ایجاده اینطوری.
این مقدمه که گفتید پس که علما با تذکر میداد نگفتن چی؟
این مثلا باید اولا الهیات تعطیلی رو الهیات سلبی رو مورد بحث قرار میدادن، اشتراک معنوی الفاظی که در باب خدا به کار میره این باید بحث میشد.
تعطیلی منظورتون چی بود؟
چون علت سلبی ما معتقدیم به تعطیل معرفت الله میانجامه، در روایات هم از تعطیلون چند بار داره که اینجوری بشه این تعطیلون، اون بشه تشبیهون، نه تعطیل نه تشبیه، توضیحات اینجوری که میدن. بله باید این نکته ها میاد. بعد کیفیت استفاده از آموزهای دینی باید تو این بحث الان دخالت کرده، آموزه دینی تو این بحث دخالت کرده، تو این بحث که دو تا داشتیم امروز داشتیم، پس باید کیفیت استفاده از این باید تا حدودی مشخص بشه.
این روش بحثمون اینجا تغییر میکنه.
آره یعنی باید نقش شریعت رو تو اینجا چون استفاده مستقیم شده مثلا، حالا اگه اینم استفاده نمیکرد، این اگه مطرح نمیکرد نه ایشون چون داره به کار میبره باید بگی که مثلا ما از شریعت تا این حد استفاده میکنیم نه بیش از این که به فلسفه بودن ضربه بزنه. باید حالا ولی اینکه این رو خیلی ضروری ندونیم، کیفیت فهم ما نسبت به صفات رو باید توضیح بدین، کیفیت استفاده از استفاده معنای عرفی به چگونگی پیرایش این رو باید توضیح بده. نه ایشون مولا صدرا هم توضیح نداده در این بحثا. خوب بود که مثلا در طی یکی دو تا فصل این مباحث مطرح میشد،
یه جوری روش روح معناگیری میشه.
آره مثلا فرض کنید که ایشون تذکر میداد مثلا در باب، ببینید با چه قاطعیتی ایشون در باب اراده این کارو نمیکنه، در باب هیچ جلو نمیره، ولی در باب عنایت داره این کارو میکنه.
این کار منظورتون چیه؟
همین بحثی که در روح معنا میگیره میبره تا مقام زاد، البته که به علم برمیگردونه،
تو اراده مجازی کرده،
ولی تو اراده مجازی کرده، فعلی کرده. این بحثی که امروز داشتیم که ایشون گفته تمام صفات فعلی به گونه به ذات برمیگرده، این باید تکمیلی کجا بیاد؟ اون بحث اراده. پس ایشون با اراده را به عنوان خودش به عنوان صفات فعلی قبول داره، بل ریشش رو در ذات قائله، به همین معنی مجازی، البته با همون معنی مجازیش.
اون قسمت دوم چیزام رو که جواب ندادن که بیله بود که گفت که مثلا پس خداوند به ذاتهی یدالله مثلا علی ذاتهی بنا،
این بعض صفات، صفات تفصیلی
بله
اصلا ناظر به اونجا نیست،
یعنی جواب ندادم. آره.
یعنی اگر من رو تیک تیکه کردم براتون واضحه که مثلا میگید اینجوری، ولی آدم که یک سره میخونه اصلا گرفه به عبارت الله میرسه اصلا گیج میشه به چی ناظره، داره به کجا میگه اصلا. این بنده خدا که رفت تو صفات ذاتی میگه، صفات ذاتی یک کلام هستش برای تازه، یه چیز جالب هم هست صفات ذاتیه که اگر او رو کلام بتونیم تلقی بکنیم، دلالت بتونیم تلقی بکنیم، اصلا به قدرت هم بر نمیگرده.
من نمیگم اینجا نمیشه
برش کرد، به قدرت هم بر نمیگرده. وقتی به قدرت بر نمیگرده چیکار میخواد؟ مثلا ما گفتیم اصلا علامه ناظر به بخش اخیر نیست اصلا، این قضاوتی راجع به بخش اخیر نکرده.
رتبه اون بحث آخر فرمودید یه مقدمه‌ای باید باشه که علمش کامله حق تعالی.
البته اون بیان اخیر اون قیل ممکنه بگیم اشکال داره ها، چون ایشون اومده چیکار کرده؟
که
میگه صفات دلالت بر موجود کمالات ذاتی یه جلوتر نداریم چی همین
هست؟ دلالت بر خود ذات میکنن، پس یه تغایری دارن دیگه.
بله دلالت بر خود ذات هم سخته کمی.
چرا
ذات چی؟ موجودات جداگانه‌ای است که دلالت بر ذات بکنه.
اینکه میگیم به ذات دل به ذاته علی ذاته خودش. نه اگه تو تعبیر روایی هم داریم
نه دل راجب خود خدا میگیم.
خب خود نه آخرش یه تغایری داره دیگه که یه چیزی برای چیز دلالت می‌کنه، یه تغایر مایی.
نه تغایر اعتباری دیگه. اینجوری بخواید بگی داره تغایر اعتباری داره.
حالا دلالت صفات ذاتی بر ذات رو نمی‌پذیریم.
دو صفات ذاتی بر ذات یعنی چی مثلا؟ این در چی می‌خواد دلالت کنه؟
برای اینکه به یه چیزی قائل نیست.
ذاتی هست
قائل. دیگه به چیزی قائل نیست.
در نظر
هر وصفی داره دلالت می‌کنه.
حیثیت
به
حیثیت بر متن
میگه آقا. این تحقق این صفات دلالت بر تحقق خدا میکنه.
بله.
نه خود این صفت صفت علم و چی بر چی دلالت.
نه تحققش.
تحقق صفت میشه این گونه ای از اثر، همون اثر به موثره، ولی خب اثر بسیار دقیق تو اون فضا.
جا این عبارتی که اینجا گفتن
خب اگر اون طور بگیم، اگر اثر و موثر بگیریم، باز
علامه در مورد موجودات هم همین رو گفتن، میگفتن اینا کلامن چجوری کلامن،
موجودات کلامن به لحاظ این که هم بر او هم بر صفات در او دلالت دارن، ولی اینجا دیگه صفات در او که نمیشه، که
چیزایی که مندمج در ذاته دیگه،
این خود راجب اینا خودش مندمجه هاست. من این از اینجا تاکید دارم، ببینید میخواد بر چی دلالت کنه. تنها چیزی که میمونه خود ذاته که خب بر تحقق ذات دلالت کنه. چیه وقتی اونجا رسید تحقق بر ذات نداره
که اینجا یه نمیگید این عبارتی که یکشفو به تفاصیل صفاته، این درست نمیشه خیلی
که میاره سخته، من یواش رد شدم اینجا.
اصلا چی میخواد بگه علامه؟ یعنی علامه که نمیگن، یعنی میگم نقل از اونا.
آره میگه این صفات داره به گونه ای از کمالات ذات خبر، من نمیدونم این پیچیده میشه اینجا. میگه تفصیل از اجمال خبر میده، یعنی تفصیل خبر میده که یک متن بسیط اینجا هست.
حالا
این که ایشون گفته تفاصیل اینا بر اجمال ذات دلالت میکنه، که یک شفا ان اجمال ذات دیگه، یعنی این تفاصیل میگه که اون ذات باید مجمل باشه، بسیط باشه، اینطوری مثلا. نه نه اون بگیریم که غلطه، این عبارت اگه اون بگیم
ظاهر این عبارت اینه مثلا
اون غلط، ولی اگه اینو بگیم، بگیم که این تفاصیل ذات خبر میده که یک متن بسیطی باید اینجا باشه، این شاید بد نباشه.
چی بشه؟
این تفاصیل خبر بده که اینجا یک ذات مجمل باید باشه.
چجوری خبر بده؟
به این که وقتی شما این همه صفات رو میبینید که با هم دیگه تمایز به لحاظ وجودم ندارن، پس باید وجودشون واحد باشه مثلا. من شاید دارم نمیدونم دوره، باید آثار دیگه الان دیگه نه فرصت و حسل و هرچی قبلا نگاه کردیم همون هست، ولی اگه نگاه بکنیم آثار دیگر علامه رو که اصلا این غیل که تر شده چجوریه، اینا اگه پیگیری بشه شاید یک سری از این ابهامات رفع بشه، ولی اینا کار دیگه
دوستان انجام داره. مبناشون این نباشه، مبنا کسی که داره تبدیل غیل رو میکنه
نمیدونم، ولی اون غیل اصلا علامه از شخص خاصی داره نقل میکنه، یا اصلا محتوای اصلی که دیگران میگن رو داره تقریر میکنه خودشون، بعد این قسمت اخیر رو آیا از کسی نقل کرده یا خودشون جای دیگه بیشتر توضیح داده، من دیگه هیچ خبر ندارم، نگشتم آیه اصلاحی دیم یه هاشی این رو دادن هم که چیزی نگفتن در این اعتبار. نزاز که حواشی خیلی مهمه، یعنی آدم کسانی که بد میکنن اصلا شاید مراجعه به چیز دین باز هم یواشی میکنن، یواشی باید غنی باشه از جهت تتبع و اینا هم خوب باشه خیلی.
خب فصل بعد مسئله که
یه مقدمه به لازم اون کار مستر شناسی ها هم اگر صورت بگیره، آدرس هایی اگر بیاد خب خوبه، یعنی
جای عبودیت مختم 15 جلد میخوان شهر نهایی بنویسن،
خیلی عادی
درست معارف میشه،
میخوام بنویسم یعنی شو کنه.
آره تا سه تا
یه جلد چیزا رفتیم بهشون بدیم، همون
که اسکن دادید بهشون الحمدلله.
چون اولین بار بود که اینا رو بردم و یه کسی
خوشحال شد
نگفتن، ولی خب یه خورده
تعجب کردن که پس آوردین آجا.
بعد اونجا فرمودن که من میخوام شهر نهایی
بهشون بسن. گفتیم مثلا آجا چیکار میکنیم، اون کتاب نفسشون هم گفتن چاپ شده ولی از قم نیومده.
درست قم نیومده، اصلا چاپ بیرون نیومده
سمت، چرا گفتن چاپ شده تهران هنوز نرسیده
قم.
آره فرق اصلا. بعد گفتن که گفتیم آجا چیکار میکنیم مثلا اسفار رو، گفتن نه مشغول نهاییم، میخوام یه شرح نهایی بنویسم که
خیلی عالی.
بعد گفتن چیزی بوده 15 جلد
میخوان، گفتن یه جوری میخوان باشه که از اسفار مثلا بی‌نیاز کنه، یعنی همچین بیانی داشته
با محوریت،
یعنی گفتن هر چی به این طلبا میگیم اسفار بخونید نمیخونن،
این کار اسفار رو بیاریم اینجا
چون 15 جلد قشنگ
نقشه خوبی نه دیگه، مد که داشته باشه هر کی حوصله داره اون پایینشو میخونه
3-4 جلد مون آقای
نه
به شرط که پول داشته باشه بخره
اونجا ما بعد دیم که پول نیست طلبا بخرن
دیگه میشه فرض کنید که نرم افزاری میشه فلان میشه، خیلی تلاش خوبی خواهد بود، خیلی از ابهامات روشن میشه در
الان گفتم مثلا چند جلد یه تیکش که اون شعر نهایی هم نوشتم اون آیه
نمیشتم
گفتم اول میخواستم که مثلا عنوان جلد 3 اون باشه، بعد خدای مصباح گفتن نه کامل بنویسید،
خودتون بنویسید.
بله خودتون بنویسید. بعد از مثلا فشرده اون تیکه که مربوط به بخش باقی مونده شعر نهایی میشه یه جلد هم در بیاریم مثلا بذاریم جلد 3
اون کامل بشه.
اون
چهار چند
جلد؟
دو جلد؟ اونجور
اگر بخواد بیشی شیل باید میشه
آجابا چی؟ شرح نهایی؟
اگر اون صفحی که نوشته بودن دو جلدش ما چهار فصله.
آره چهار مرحله.
چهار مرحله میگفتن اونجوری بخواد
یه بعدش سرعت میگیرن یه لاغور
چه افتاد؟
چی بگم؟ چند
آجا این کل واجب که اینجا گفتن چه گفتن کل واجب؟ یعنی
اول کلی گفتن، گفتن اگر موجود بسیطی باشه این گونه است،
یعنی
بعد دیگه
اصلاقی نداره دیگه.
چرا میشه به نحو نسبی معنا کرد؟ مثلا عقل اول هم شاید مثلا
مدلش بعد اینجا فهمیدید بعد یه قیدی اضافه بشه که علم به همه کمالات داره، چه با این به کل بشه یعنی ممکن نیست اگر رو
علم به همه ممکنات داره،
علم به همه کمالات به
کمال، ولی اینکه این علم هیچ فتور و نقصی نداره.
مثلا همون سبک اشکالی که آیفای مصباح اونجا میکردن که از این ور هیچ کمالی هم همه چی اینجا هست ولی هیچ کمالی هم نباید خواهی
ندارم، ولی اون پایین تر چند سطر بعد یا ما نرسیدیم امروز اینجا داره که لا سبیل لزعف و الفتور الیه به وجه ملکتی، یعنی به این علم هیچ گونه ضعف فتوری نمی کنه، پس اینم که رقیقی اوست هم هیچ ضعفی نداره. قشنگش این بود، میتونست خیلی خلاصه هم بگه.